فلمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چند آیه ای که قبل از این آیه ای که این روز خوندیم در هفته پیش خوندیم راجع به اهل عذاب بود و از اینجا تا آخر سوره راجع به اهل نعیم در آخر است. از اینجا شروع می شود که ولی من خاف مقام ربه جنتان، برای کسانی که مقام پروردگار خود را بترسند برای آنها دو جنت است، دو بهشت است. ببینید اینجا مفسرین سر این کلمه که من خوافم مقام ربی، تعبیر قرآن این است کسانی که از مقام پروردگار بترسن، تعبیر این نیست کسانی که از پروردگار بترسن، تعبیر این است کسانی که از مقام پروردگار بترسن. از پروردگار بترسن یک معنای عام، از چیه پروردگار بترسن؟ کسانی که از عقاب پروردگار هم میترسن باز از پروردگار میترسن، اما کسانی که از مقام پروردگار بترسن، مقام یعنی جایگاه، مرتبه، این یه معنی دیگری دارد، یعنی در واقع درش معرفت خدا خوابیده است، مفهوم معرفت درش خوابیده است. کسانی که خدا را میشناسند و مرتبه الوهیت را درک میکنند و چون مرتبه الوهیت را درک میکنند احساس عظمت می کنند، در اونجا به احساس سفارت در غیر پروردگار از خود و هر چه هست محتوای پروردگار. در واقع کسانی که به عظمت الهی پی می برند و خشیت و خوف اون عظمت، هیبت الهی در دل اونها جا دارد، برای اینها دو بهشت است. ولی قرآن هیچ توضیح نمیدهد که اون دو بهشت چگونه دو بهشتی هست. مفسرین البته همان به صورت احتمال بدون اون که دلیلی بر این مطلب داشته باشند احتمالاتی دادند در این دو بهشت، شاید از همش معقول‌تر این است که بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. بهشت روحانی یعنی بهشتی که ببخشید اول جسمانی، بهشت جسمانی یعنی بهشتی که اون بهشت اولا جسم است، مانند همین دنیا البته با تفاوت این که جسم اون دنیا، جسم اون جهان با جسم این جهان متفاوت هست. سلام علیکم. عرض می کنم که این مطلب را امروز مخصوصا باید این را توضیح بدیم. از جمله ضروریات دین مقدس اسلام و از ضروریات قرآن این است که معاد جسم، معاد جسمانی. یعنی چه معاد جسمانی؟ یعنی بعضی ها، البته حالا کسانی که قائل به معاد نیستن که ما راجع به اونها بحثی نداریم، کسانی که قائل به معاد هستن دو گروه هن. بعضی معاد را صرفا روحانی می دانن. یعنی چه روحانی می دانن؟ یعنی معتقدن که انسان بعد از این که می میرن روحش باقی و جسمش فانی می شود و روحش هم که باقی به معنی این است که جوهر روح انسان همون قدرت عقل انسان است و علم انسان است. اون جوهر عقلی علمی در انسان باقی می ماند و تا ابد هم همون باقی است. و اگر انسان در این دنیا دارای علم و معرفت و فضائلی اگر باشد، این علم و این معرفت و این فضائل در روح او هستند و همینها سبب سعادت او در عالم دیگر هستند الی الابد. و برعکس اگر روح انسان در این دنیا پر از جهل باشد، اون هم جهل مرکب، و پر از عناد باشد و پر از صفات رذیله روحی باشد، بعد از این که از این دنیا رفت در اون دنیا برای همیشه معذب است و همین عذابهای روحانی. ببینید در این دنیا ما نعیم روحانی داریم و عذاب روحانی در همین دنیا هم داریم ما. یعنی یک نفر، کسی که یک روحی دارد مملو از معارف و مملو از خصلت‌های خوب، او الان هم در همین دنیا ملتذ است، لذت می‌برد. از چی لذت می‌برد؟ از همین سرمایه‌های معنوی خودش لذت می‌برد. یا یک نفر که اهل الله است، در حالی که مشغول ذکر خداوند هست، غرق لذت است و اون لذت یک لذت معنوی و روحانی است، به هیچ لذت جسمانی نیست. و کسانی که در همین دنیا لذتهای روحانی را چشیدند، به تعبیر بو علی سینا، نه فقط دانستند، کسانی که لذتهای روحانی را در این دنیا چشیدند، هرگز لذت‌های جسمانی را با لذت‌های روحانی برابر نمی‌شمارند. عذاب‌های روحانی هم همون رنج‌های روحی است که انسان در همین دنیا هم احساس می‌کند. یعنی انسان ممکن از نظر جسمی هیچ ناراحتی نداشته باشد، هیچ دردی نداشته باشد، هیچ نقصی نداشته باشد، نه ازالک در یک اون چنون رنجی به سر ببرد که براش قابل تحمل نباشد و احیانا خودکشی بکند، مثل رنجی که حسود از حسادت خودش میبرد. بس مسئله ایست میگه آدم اگر خدای ناخواسته به بیماری حسادت گرفتار باشه، دیگری برای خودش زندگی داره میکنه، موفقیت هایی داره کسب میکنه، این از موفقیت او رنج میبره،
یک رنج جنکاه غیر قابل تحملی. این رنج جسمی که نیست، نه سرش درد میکنه، با هیچ قرصی هم نمیشه اون درد رو از بین برد، با هیچ آمپولی هم نمیشود از بین برد، چون نه دستش درد میکنه، نه استخوانش درد میکنه، نه سرش درد میکنه، نه قلبش درد میکنه، نه ریش درد میکنه، هیچی. روحش متعلمه، روحش درد میکشه. اینها میگویند که باز در دنیا، تا وقتی که انسان در دنیا هست، به دلیل این که روح اشتغال به بدن دارد، سرگرم به تدبیر بدن هست، نه اون لذات روحانی را به طور خالص میتواند درک بکند، نه رنجهای روحانی را به طور خالص میتواند درک بکند. چون این یک اصلش و اصلش هم درست هم هست. روح انسان در اثر یک اشتغال انصراف پیدا میکنه از چیز دیگر. مثلا ببینید، انسان اگه درد خیلی شدیدی هم داشته باشه، اگر توجه شدید به یک امری جلب بشود، اون دردش احساس نمیکنه. توجه کردید؟ واقعا دردش احساس نمیکنه دیگه. مثلا در وقتی که اگر انسان یک مرتبه یه حادثه ناگهانی مثلا پیش بیاد، آی بچه گرفتار شد، آی بچه افتاد، بچه رو گیریم دیدیم، به طوری که از خودش غفلت میکنه، ممکنه در همون حال دندانش هم شدید درد بکنه. یک ساعت اونجا مشغول اون کار هست، احساس میکنه دندون درد میکنه، بعد که به خود میاد دندان شروع میکنه به درد کردن. در صورت از نظر عوامل جسمانی او عامل درد بوده، ولی این اشتغال زیاد مانع بوده از احساس درد. اینها مدعی هستن که انسان در دنیا چون به هر حال روحش طبیعی اشتغال دارد به بدن، نمیتواند روح به درون خودش توجه کامل داشته باشد. چون به درون خودش توجه کامل ندارد و نمیتونه داشته باشه، در دنیا نه روح میتواند لذات روحانی را به اون خلوص کامل درک بکند و نمیتواند رنجهای روحی را به اون خلوص کاملش درک بکند. و من معتقدم که انسان بعد از این که بمیرد، چون روح به خود باز میگردد، اشتغال به بدن ندارد، اون لذتهای روحانیش اگر اهل لذت روحانی باشد مضاعف میشود، یک بر هزار، یک بر صد هزار، بلکه قابل توصیف نیست. رنجهای روحی انسان هم اگر کسی اهل رنج روحی باشد مضاعف میشود، یک بر هزار، و یک بر هزار هم بلکه چیزی نیست، پس حساب نمیشود کرد. این است که لذت روحانی اون چنون شدید است برای اهل لذت که در اینجا قابل توصیف نیست، و رنج روحانی هم اون چنان قابل توصیف، اون چنان شدید است که قابل توصیف نیست. یه مرد یه وقت بود که جوان خوبی هم بود، خیلی جوان پاک خوبی بود، گاهی وقتا یه حالات معنوی خوبی داشت و گاهی وقتا برای من نقل میکرد و میگفت این که مثلا در نماز شب در اون وقتها گاهی وقتا یه حالت خیلی خوشی بهش دست میداد، میگفت که بعد یه وقتی مثلا یه چند لحظه گاهی اتفاق میفتد از من گرفته میشد، میگفت من جهنم رو اون وقت احساس میکردم که اصلا جهنم یعنی چی. میگفت اون چنون این گرفتن این حال و فراق اون حالت اون چنون من در تنگ ناقرار میداد که اصلا برای من قابل تحمل نبود یه دقیقش، اصلا یه دقیقش برای من قابل تحمل نبود. برای اینه که روح در اون وقت یک حالت تجردی پیدا میکنه، ارتباطش با بدن ضعیف میشود، چون ارتباط با بدن ضعیف میشود، اومد اون ذکر الله و اون مواهب معنوی اون چنان لذیذ است که در همون حال گاهی برای امتحان به هر جهتی هست یه چند لحظه گرفته میشه، وقتی گرفته میشه اون چنان شدید دردی این که دیگه اصلا قابل توصیف نیست، همه دردهای مادی دنیا را حاضر تحمل بکنه و اون رو تحمل نکنه. فقط این دونیست فرشت معنوی و معاد روحانی کسانی که میگویند مقصودشون این است که انسان بعد از اون که مرد این بدن برای همیشه دیگه از بین رفته است و هیچ وقت دیگه انسان با این بدل سر و کاری ندارد. یه دهی میگوین معاد جسمانی، معاد جسمانی یعنی که نه اینجور نیست، روح انسان از بدن میرود در عالم برزخ است، بعد که قیامت شد در قیامت بار دیگر اجسام را به شکلی که ما نمیدانیم چگونه است خدای متعال بعد خالی میکند که این ارواح باز به اون اجسام تعلق میگیرن. گوی این که وضع اجسام با اجسام حالا فرق میکنه خیلی، یعنی خیلی صافتر و لطیفتر است، ولی به هر حال جسمانی. ایده دیگر که البته این نظر درست است این است که بهشت این جسمانی و روحانی بودن توأم با یک دیگر است، یعنی این چنین نیست که نعیمه های اون عالم منحصراً جسمانی باشد و یا منحصراً روحانی باشد. وقتی که انسان در دنیا لذت و علمش هم جسمانی است و هم روحانی، به طریق اولا در آخرت هم جسمانی است و هم روحانی. البته برای افرادی که کامل هستند برای همه هم جسمانی است هم روحانی، ولی اونهایی که کامل هستند برای اونها بهشت جسمانی ارزشی ندارد در مقابل اون نعیم‌های روحانی. ولی اکثریت مردم، حتی اکثریت صلحا، متقین، زهاد به اون مقام نرسیدند که اون بهشت روحانی را درک کرده باشند و درک بکنند دیگه برای اونها بهشت جسمانی ارزش نداشته باشد. اکثر مردم هم بهشت روحانی دارند و هم بهشت جسمانی، در جهنم هم همینجور. اقلیتی از مردم اهل نعیم روحانی هستند، به اعتنایی به جسمانی ندارند، و یه اقلیتی هم فقط بهشت جسمانی دارند که از بهشت روحانی اونها نصیبی ندارند. توجه شد؟ بحث ما این بود که به هر حال بهشت جسمانی قطعاً ما داریم، یعنی نمیتوان این را انکار کرد و تأویل کرد به شکلی قابل تأویل. بله، اینقدر ما میدانیم که اون چه که در اون عالم هست با اون چه که در این عالم هست در عین این که در جسمانی بودن شریکند، تفاوت‌های زیادی با یک دیگر دارن. یعنی اون عالم عین عالم دنیا و طبیعت نیست. اگر این عالم دنیا و طبیعت می بود مثل عالم طبیعت تکلیف هم در اونجا بود، ولی اونجا تکلیف نیست به دلیل اینکه امکان تکلیف نیست، امکان تغییر دادن وضع و حالت نیست. به قول فلاسفه عالم قوه نیست، اونجا فقط عالم فعلیت محض است. در اونجا مثلا توالد و تناسل نمیتونه وجود داشته باشه. خوردن هست، ولی خوردن اونجا با خوردن اینجا فرق میکنه. اون لذاتی که از خوردن حاصل می شود هست، اما نه مثل خوردن اینجا اینجور جذب باشه، اینجور دفع باشد و در نتیجه مثلا سلامت باشد، بیماری باشد، اینجور حرفا، اینجور چی داریم. اون نتیجهی که از خوردن ها پیدا می شود، این لذت خوردن در اونجا وجود دارد، لذت آشامیدن در اونجا وجود دارد، لذت جنسی در اونجا وجود دارد، لذت مصاحبت ها در اونجا وجود دارد، ولی با تفاوت‌هایی که با اینجا هست. ولی البته ما تفاوت‌ها رو نمی‌تونیم کاملا درک بکنیم که چگونه هست. باید بدونیم که این جنبه‌های جسمانی در اونجا وجود دارد و البته جنبه‌های روحانی هم به طریق اولا وجود دارد. چون ما می‌بینیم قرآن در بعضی از جاها می‌فرماید بعد از این که این نعمت‌های جسمانی رو ذکر می‌کنه، جنات تجری من تحتها الانهار، چی و چی و چی و چی، بعدی فهمده ورضوان من الله اکبر، و اما بالاتر از همه خوشنودی حق هست. این بالاتر از همه برای کی؟ برای یه آدمی که اساسا در دنیا خدا را نشناخته و در دنیا از مسئله حب خدا و رضای خدا و خوشنودی خدا و عبودیت چیزی درک نکرده، اون در اون آخرت هم محجوبه. توجه کردید؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اون که در این دنیا کور باشد در اون دنیا هم کور است و گمراه تر. نمیشه انسان در این دنیا کور باشد و در اون دنیا این چشمی که در این دنیا باز نکرده در اون دنیا بینا بشود. یه ربایی رو بگم شاید خونده باشم همینجا، مال فخر رازی، خیلی ربایی خوب حکیمانه این ربایی را گفته است. میگوید که ترسم بروم، یعنی بمیرم، ترسم بروم عالم جن نادیده، خدا میگه بیرون روم از جهان، جهان نادیده، یعنی پول برم بیرون، جهان را ندیده باشم، یعنی حقیقت نفهمیده باشم. ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده، در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. یه چطور از عالم تن برم با عالم جن، در صورتی که در وقتی که عالم تن هستم عالم جن هنوز ندیدم. انسان در عالم تن باید عالم جن را ببیند تا وقتی که از عالم تن رفت در عالم جن راه داشته باشد. قرد این است این ورزوان من الله اکبر، این حقیقت خیلی بزرگتر است. یه ذره او برای اینها ارزش تمام بهشت‌های جسمانی را دارد، اما همه مردم که نرسیدن به این مطلب. خیلی از مردم هست الان بهش آنه بگی آقا نه فقط بهشت‌های اون عالم را بگی، مثلا یه امر کوچیکی مثلا در همین دنیا حاضر با هزار تومن رضوان الله من رضوان من الله اکبر را بخرید؟ میگن نه، چی هست رضوان من الله اکبر؟ حتی هزار تومن که براش ارزش قائل نباشن، ولی این وجود دارد. برای کی وجود دارد؟ برای کسانی که در دنیا رسیدن. چون آدم در دنیا نرسد بگو اونجا نمیتونه اون رو درک بکند، نمیتواند اون را بفهمد. اینجا تعبیر قرآن چون فرموده است ول من خافم مقام ربی، کسی که مقام پروردگار خودش را بترسد، یعنی هیبت مقام پروردگار او را بگیرد. این تعبیر مقام که آمده است یعنی مرتبه عظمت، خدا را در مقام الوهیت بشناسد، عظمت الهی را در مقام خود درک بکند. اون وقت اون خوف، خوف از اعراب خدا نیست، عظمت ایمانی که امیر المومنین فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. عظمت الهی در چشمشون جلوه کرده است، فی انفسهم. دیگه ما سوای حق هست جهت دنیا و آخرت، شامل دنیا و آخرت، همه در نظرشون تمام دنیا در نظرشون چیزی نیست و تمام بهشت و جهنم در نظرشون چیزی نیست. یعنی اون کسی که به عظمت الهی به مقام پروردگار را درک کرد دیگه امکان ندارد چیزی دیگری در نظرش بزرگ بیاد. حتی به طور کلی انسان اینجور ساختمانی دارد که بزرگی و کوچیکی براش نسبی، یعنی یه چیز بزرگ است با مقایسه با یه کوچکتر از خودش. همینقدر که اون رو با یه شیء دیگر مقایسه بکنه حتی در چشمش کوچک میشه. مثلا شما اگر فرض این ضبط صوت وقتی که در کنار ضبط صوت کوچکتری هست این نظرتون بزرگه، یه مدت او رو بعد از بزرگتر از خودش در مقایسه نظرتون کوچک میاد. یه آدم قد بلند در مقابل مردم دیگه همیشه قد بلند است، یه مدتی با قد بلندتر از خودش وقتی که راه میره به چشم آدم کوچک میاد، حتی به چشم کوچک میاد. توجه کردید؟ این بود روح انسان هم این جوره. این اشیاء که بزرگ به نظر می رسند با مقایسه با یک دیگر است، ولی با اون مقامی که عین عظمت است و عظمت لایتناها دیگه هر عظمت دیگر چون هر چه باشه متناهی، یه متناهی با نامتناهی نسبت ندارد. او را اگر به عظمت شناخت چیزی دیگه به نظرش بزرگ نمیاد. ما تا فریمان بودیم و مشهد و مشهد فقط دیده بودیم، این مشهد برای به نظر ما اینقدر بزرگ بود که عجیب. تا آمدیم قم و تهران برگشتیم، وقتی سفری که من تهران برگشتیم مشهد چند کوچیکه به نظر ما، وقتی تهران بودیم، حالا که از تهران داشتیم میرفتیم مشهد، مشهد به نظر ما کوچیک شده بود. این دوریست میگه این طبیعت انسان بود. یک قطعه داره سعدی در بوستان یادم بیاد.
بله.
چنین دارم از جیر داننده یاد که شوریده ای سرد سهران ها که در فراقش نه خورد و نه خوف پدر ناراحت شده بود پسر را ملامت نمودن گفت از اون گه که یارم کسی خیش خوند دیگر با کسم آشنایی نمود به حقش که تا حق جمالم نمود دیگر هر چه دیدم خیالم نمود. اینجوری دیگر حالا ولی من خوافم مقام ربی در یه جا دیگه قرآن این تعبیر دارد که و اما من خوافم مقام ربی و نه الناس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. اون کسی که مقام پروردگار را بپذیرد این معنیش هیبت و عظمت است. این خوف یک خوفی بالاتر از اون خوف ها بالاتر از خوف از عقاب را که خوف از عقاب یک نوعی قفلت از خداونده. یعنی اون که خدا را میشناسد و خدا را میترسد غیر خدا هر چه هست در نظرش کوچکتر. خب در دعای خمینی دیگه این مطلب رو ما کاملا میبینیم و حس میکنیم. این است که در این آیه چون بعد فرموده است که برای کسانی که مقام پروردگار را درک میکنند و خوف مقام پروردگار را دارند دو بهشت است. بعد یک مفسرین گفتن مقصود از دو بهشت یعنی بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. البته این یک احتمالی هست ولی قرآن مثل این که عنایت داشته که نخواسته در این زمینه توضیح بدهد چون یک دو بهشت دیگر هم باید بعد در این ثابته. ذوات و افنان این دو بهشت انواعی از نعم دارند. باز توضیح نمیدهد انواعی عنایتی هست در این توضیح ندادن ها. در علم بلاغت میگن گاهی این مطلب به تعمق در ابهام گذاشته میشود تا ذهن شنونده به هر راه برود و ضمناً بهش بفهمونم که اگر توصیف بشود محدود میشود. همین قدرشون هر مقدار توصیف بشود ذهن محدود میکنه و همونی که شنیده. میدون مطلب هر چه توصیف بکنن بیش از مقداری که بخواهد توصیف بشود.
ذوات و افنان این دو بهشت داران انواعی از نعیم هستند. این که میگه انواعی از نعیم یعنی محدودش نکن. حالا اگه ما بعد هم توصیف بکنیم یه چیزی را بگیم یه نمونه هایی که حال شما با اون نمونه ها میتونید آشنا هستید میتونید آشنا باشید ولی محدودی به اینها نیست. ذوات و افنان پس مقدمه است برای این که ذهن محدود نکند. انواعی دارد انواعی. لا تعلم نفسون در یه آیه فرماد که لا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ نفسی نمیتواند بداند که چه مایه های روشنایی چشمی در اونجا پنهان است. یعنی حتی توصیف هایی که ما در قرآن میکنیم این به حسب میزان درک بشر است نه این که به میزانی است که اونها هستند. اون قابل توصیف نیست. برای یک نفس در دنیا امکان درک اون مطلب وجود ندارد. فیه ما عینان تدریا در اون دو بهش دو چشمه جریان دارد. باید مفصلین اینجا همین حرف دارن دو چشمه ای جریان دارد. یعنی اون چه دو چشمه هایی هست همین قصد دو چشمه هایی دو چشمه ای ای باید علامت ابهام هست. یعنی دیگر بسش از ما بی خیلی نخواد. فیه ما من کل فاکهت زوجان از هر میوه ای دو نوع وجود دارن. زوجان یعنی جفت که اینجا رو مفصلین گفتن یعنی دو نوع نه یک نوع. باز قرآن شرح ندارن قهرن همون احتمال میاد که اونجا رو گفتیم جنتان دو بهشت هست قهرن میوه های هر بهشتی هم با میوه های بهشت دیگر فرق میکنه. میوه های بهشت روحانی روحانی و میوه های بهشت جسمانی جسمانی. تا اینجا وقتی خود این دو بهشت بود سبه ای آلای رب بخوا ما تو کردبان هم که باز کدام نعمت ها رو دیدینید کدام یکی از نعمت ها تکسیم.
از اینجا وصف اهل بهشت است، وصف اهل بهشت است، یعنی حالت اونها رو بیان میکنن که اینجا از اینجا بیشتر حالت اهل بهشت جسمانی بیان شده است، یعنی این حالات با اهل بهشت جسمانی بیشتر منطبق است. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق یا من استبرق، هر دو جور خونده شده که حمزه وصل و حمزه قطع، ولی بیشتر حمزه قطع خوندن که من استبرق. و جمل جنتین دران، اهل بهشت تکیه میزنن بر فراش ها و بر بساط هایی که بطائن اونها خاطر این آستر در مقابل بهار از استبرق هست. استبرق نوعی حریر رو میگن، خود لفظش هم لفظ استبرق لفظ به اصطلاح عربی یا اصل نیست و از زبان عربی وارد شده است، از زبان دیگر دارن زبان فارسی باشن و میگن معرب استبرق هم هست. استبرق ستبر همون که ما میگین یعنی کلوفت به اصطلاح نوع دیوار که زخیم تر بوده است میگفتن استبرق، بعد که به زبان عربی آمده این رو گفتن استبرق. و جنل جنتین دان، میوه های هر دو بهشت نزدیک است، چیدنش نزدیک است، میوه از اون جهت که قابل چیدن است بهش میگن نزدیک است. مقصود این است که در اختیار کامل اهل بهشت قرار دارند، یعنی تلاشی مثل دنیا نیست که داره تلاش و کوشش و بذر و پاشیدن و بعد عمل آوردن باشد، تابع اراده است. اگر بخواهند هر جور که بخواهند آنن برای اونها حاضر است. و جنال جنت این دان فیهن قافرات و فرس لم یطمثهن انسون قبلهم ولا جان. در اونجا اونجا فیهن به صورت جمع آورده شده، گفتن به اعتبار این که برای هر فردی از این بهشت ها وجود داره، در این بهشت ها که برای همه افراد وجود داره، در زنانی وجود دارن به تعبیر که این حاشیه این تیپ آتی داره فروهشت چشم. اینجا این فروهشت چشم را دو جور می شود معنی کرد، یکی اینکه توصیف جسمانی چشم باشد، همین که ما میگیم که خمارالو، چشم خماری، چشم خماری خودش یک نوعی زیبایی شعر بابا طالبیه میگه که مرا کیفیت چشم تو کافی برای خمارالو در خبار خمارالو در با جام میرسادد ریاضت کش نه یک قلیشی دیگه هم و میگه مرا کیفیت چشم تو کافی خمارالو در با جام میرسادد. حالا به هر حال بعضی به این معنی گرفتن، بعضی ها این را کنایه از کیفیت روحی گرفتن. یعنی این نقطه خیلی خاصی در اینجا مسئله افت، افت زن برای مرد، این ارزش ذاتی و اصیلی دارد. برترام رسول از اون کسانی است که تبلیغ میکنه علیه این فکر، یعنی اینجور میگه که و عجیب هم هست واقعا یک چیزهای یک انحراف از تعلیمات انبیا شما رو بینید در همون دنیایی که اسم روشن دنیای علم این کار به کجاها میکنید و عرض میکنم که خوبا که در کارشون خیلی جا کشیده. میگه که اصل مسئله افت، فلسفه افت چیه؟ بعد فلسفه ای برای افت ذکر میکنم، اینه فلسفه افت منحصرن این است که انسان علاقمند است مرد مثل خود زن علاقمنده که بچهش مشخص، زن بچهش به ارحال مشخص است چون که اون میرم این بچه است که از اون متولده شده، برای زن لحاظا اهمیت ندارد که با یک مرد آمیزش داشته باشه با سب زن، ولی برای مرد اهمیت داره چون اگر یک زن با مردهای متعددی آمیزش داشته باشد بچه ای که متولد میشه از زنش این زیر بچه خودش یه بچه خودش میگه در سابق چون راهی نبود برای این کار بنابراین فحشا ممنوع بود. فحشا ممنوع یعنی یک زن با غیر شوهر خودش حق تماس نداشت. ها حالا دنیا که پیش رفته، توجه جمعید پیش رفته، مخصوصا رسائل ضد آبستنی پیدا شده، چه معنی دارد که یک زن زن قانونی یک نفر باشد و عشقش با مرد دیگر باشد ولی متعهد بشود که از او آبستن نشه؟ توجه هر وقت آبستن بشه با شوهر قانونی خودش تماس داشته باشه، عشقش هم دیگه باشه، چه معنی دارد؟ چه معنی دارد؟ عرفتم که در این ممکن بعد یعنی شای خودم این حرفش نقل کردم و رسم کردم از جنبه های مختلفی هست. مسئله افت و عرضش افت مسئله دیگه هم برای مرد و هم برای زن در ارتباط مرد و زن تنها اقناع غریزه جنسی مطرح نیست. اون مسئله وحدت روحی و یگانگی روحی، اتحاد روحی بالاتر است. این بالاتر مطرح است. قرآن تعبیری دارد می‌فرماید من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. در رابطه زوجی موده و رحمت را، موده و رحمت بین شهرتان، میان شما وداد و مهربانی، وداد و مهربانی یعنی یگانگی. نمیگه که خدا نمیگه که خدا که شما رو جوری قرار داد که شهوت زن به وسیله مرد و شهوت مرد به وسیله زن اقناع بشه، او جمعه ایگانی قضیه شهوت رو هم حکوم هست، ولی او جمعه اساسی که پایه زوجیت هست اونست که وداد و رحمت گفته میشوند. و مولوی چقدر عالی همین آیه رو تفسیر کرده است، میگه که شهوت از جمعه ایگانی، رحمت و وداد از جمعه انسانی هم هست. و بعد اینکه به همین دلیل هم هست که زنها بر مردها غالبن همیشه، عملا مرد بر زن غالب است، چون مرد محکوم مبدت و رحمتی است که به زن باید داشته باشه. خیلی عالی و عجیب این حرف بود. قرآن میخواد بگوید که در عالم آخرت اون چه که مردان از زنان اخروی، اهم مردون که اون زنان اخروی خیرات انسان دنیا باشن یا زنان دنیاشون باشن یا حور العین‌ها باشن، تنها مسئله جنسی مطرح نیست، مسئله روحی هم در اونجا مطرح است. یعنی زنانی هستند عاشق این مرد، دل در گروه این مردها دارند، یعنی یک حالتی یگانگی، چشم بستن از غیر اینها آثرات تر، یعنی اکتفا کردن، چشمشون اکتفا کردن فقط و فقط به اینها. مسئله این نیست که خب بگیم بله این دیگه باشه، بگیم آقا در عالم مسئله قانون افاق در دنیاست، اونجا که افاق ما چه مانعی داره یه بوری یه مال صد نفر باشه؟ قرآن میگه یه عرفا نیست، مسئله این جور نیست که یه بوری یه مال صد نفر بخواد باشه، چون مسئله فقط مسئله ارضای جنسی نیست، یه امر روحی هم هست و بشر با این نیاز میرود. حالا افرادی بالاتر از این مقام ها هستن نتر جلو خودشون، ولی اکثریت مردم این جز این نیاز هاستن. لم یکمتون انسان قبل هم بلا جان، نه یک زن هر جایی که گاهی اونجا گاهی اینجا پیش این پیش این هیچ مردی هیچ انسی و جنی با اون تماس پیدا نکرده که انه هن الیاقوت و المرجان گویی در سقا یاقوت هن و یا مروارید هسته هن، یعنی اون چنون اینها با سقا هست و رنهاد اینها دیده هست. هر جزا الاسلام این هست، آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد؟ یعنی هر کسی که در دنیا نیکی بکنه نیکی میبیند، در زیر همینجاست که باره چاست آیا جزای توحید و جزای لا اله الا الله جز به هیچ چیزی دیگر میتواند باشد؟ و من دون هما جنتان، دو بهش نازل تر از اینها هم وجود دارد. اونجا راشه بله من خواهم مقام ربی، مفسرین گفتن و درست گفتن، میگه در اونجا چه بهشت روحانیست و چه بهشت جسمانیست، مال من خواهم مقام ربی بود، این اهل اخلاص، این کسانی که خدا رو شناختن به حیبت و عظمت، این مال اونها بود. ولی در پایین کمتر از اینها هم دو بهشتی هست، یعنی برای افرادی که از اینها کمتر هستن، و گفتن منظور افرادیست که عبادتشون برای بهشت بودن یا برای فرار از جهنم مدامتان، دو بهشتی سرسبز، اینجا سخن سرسبز نیست، فیهما عینان نضاختان، در اونجا سخن از دو چشمه جاری بود، اینجا هم سخن از دو چشمه دیگر، ولی اینجا تعبیر نقلاشتان دارد، یعنی چشمان هم باردن، ولی اینجا توصیف می کنه این چشمه ها که بونه چشمه هایی، این چشمه هایی نمیشه فیهن خیرات و حسان، و در اون بهشت ها هم زنان خیر هستن و نیکو، زنان نیکو خسال و نیکو صورت، یعنی نیکو سیرت و نیکو صورت. خیرات این خون خسن معنی که ذکر بکنید، چون میگن خیر حسن معنی رو میگوین و حسن حسن شوری رو بکنید، و خیرات و حسان یعنی زنانی که هم از نظر روحی و معنی خیرن و هم از نظر فکران چه نیکو سیرت و نیکو صورت هر دو بکنید. بعضی ها در بعض مفسرین گفتن که اینجا اشارت زنان دنیا است، یعنی زنانی که نحور اینها، زنانی از نوع انسان که اهل بهشت و اهل سعادت هستند. علاقه در اینها و حور مقصورات الخیام، حور اینهایی که در خیام یعنی در خیمه هایی باز منحصرن در اون خیمه ها هستن، همون مفهوم قاصرات و سرزمیت مثل انسان قبل حملا جان و تعبیر دیگر گفتن، یعنی نهرجایی، این گور و مقصورات و خیام باز مفهوم نهرجایی رو میدهن. درسته فیه ما فاکر درسته اونجا داشتیم فیه ما من کل فاکر هستیم زوجان در اونجا در اون بهشت اهل اخلاص از هر میده ای دو نوعش وجود دارد، اینجا به اون تعبیر نیست، در این دو بهشت در دیه پایین تر در اونجا میده ای و نخلی و اناری، درخت میده و درخت نخل و درخت انار، این تعبیر دارد که این آخیات هستان راجع بول هو محصولات به خیام باید همون کلمه لم یف مفهم انسان قبل هم ولا جان باید تکرار شده و معلومه که قرآن خیلی عنایت دارد به جنبه طهارت و افاق و پاکی، این را برای بشر یک خرزش حسیل می دارد. متکئین علا رفرف خضر و عبقری حسان، در باره اونها هم داشتیم متکئین علا فرش و تاین ها من استقرق و جلال جنبه این جان، در باره اینها داریم متکئینه یعنی تکیدنها هستند، علا رفرف خضر یعنی بر متکاهای سبز و بر بساطهای بسیار قیمتی و بسیار نیک، رأی یا الله ربکم متکبران، پس چه نعمتی را شما می توانید تکذیب بکنید؟ بعد که مرتبه ترات شد در آخر تبارک اسم و ربک ذل جلال و الاکرام، یعنی مبارک است و پربرکت است نام پروردگار است، اون نام ذل جلال و صاحب جلالت و صاحب اکرام، میگن اشاره به همون نام الرحمن است که سوره با او شروع شده است، سوره با کلمه الرحمن شروع شد، با توصیف الرحمن و کلمه جمله تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام سوره خاتمه پیدا می کند، اشاره این اینکه اون چیزی که در عالم به وجود آمده است از اول عالم تا آخر عالم دنیا آخرت، تمام اینها به اسم الرحمن به وجود آمده است، یعنی ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، اصل رحمان یعنی رحمت عامه پروردگار، یعنی خلقت خاص خلقت، رحمان یعنی خدای خالق، یعنی خدای خالقی که خلقتش بر اساس رحمت است و بر اساس دود است و بر اساس رساندن طیب است و هر موجودی اون طیبی را که لایق است. ما اگر بگیم خدا خالق است یک معنا و مفهوم رو گفتیم، یعنی همین مقدار فهمیدید خداوند ایجاد کننده اشیا، یعنی آیا این ایجاد بر اساس طیب و رحمت است یا بر اساس دیگری؟ این کلمه خالق نمیفهمند، ولی وقتی که میگیم رحمان یعنی حفاظت کننده جود و رحمت خودش، وقتی میگیم رحمان یعنی سراسر خلقت مساویست با سراسر رحمت، و حتی اون جایی هم که عذاب هست خود عذاب از یه جنبه دیگر که ناقل، اگر از جنبه ای که ما نظام کل در نظر بگیریم، در نظام کل همون خود عذاب هم باز نوعی رحمت هست، اینکه تبارک رب بکر مبارک باد افزون راد اون نام پروردگار است، اون نامی که صاحب جلال است و صاحب اکرام است، گفتیم جلال یعنی اجل و شعنه است، یعنی منزه از نفر است، صفات تنبیه است، اکرام یعنی اینکه پر از کرامت است، پر از جمال است، جلال صاحب جلال و جمال بودن، یعنی از نقص ها منزه بودن و به کمال ها متصف بودن، یک میان صفات سلبیه و صفات ثبوتیه هر دو در این جمله شده. اینجا به این صورت رو به پایان میرسد. سوری بعد هست ما همینجا رفت خودمون در این پایان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. اللهم اصلح ضائجنا واكس مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأكفي ديوننا ورد